بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم وفقنا لما تحب وترضى. در بحث استحاضه، در انتهای بحث استحاضه، دو خط آخر از این بحث یک مسئله مطرح شده که قاعده کلی مسئله این هست که استحاضه که خودش سهالت داشت، قلیله و متوسطه و کثیره، این از یه جهت دیگه سهالت براش تصور میشه. یکی این که استحاضه در هر وضعیتی که هست چند روزی دوام داره، مثل این که یه هفته، ده روز، یک ماه شخصی استحاضه متوسطه هست، یا یک هفته، ده روز، یک ماه استحاضه قلیله هست، این در واقع ثابته، یا کثیره هست. اگر هر کدوم از اینا باشه، اون وظیفه خاص خودش رو این زن باید انجام بده. یک حالت این استش که نه، استحاضه از حالت کمی به حالت ازدیاد میرسه، یعنی زیاد میشه. مثلا اگر قلیله هست متوسطه میشه، یا اگر متوسطه هست کثیره میشه. حالت سوم این است که استحاضه از حالت بیشتری به کمتری انتقال پیدا میکنه، از حالت کسرت به قلت انتقال پیدا میکنه. مثلا استحاضه کثیره هست میشه متوسطه یا قلیله. خب اون در حالتی که استمرار داشته باشه، که وظیفه استمرار پیدا میکنه، مثلا اگه قلیله، مدتی استحاضه قلیله هست، همون وظیفه‌ای که برای قلیله هست که وضوء و تطهیر بدن و نجاست هست، وضوء برای هر نماز. ولی اگر از قلیل به متوسط یا از متوسط به کثیر رفت، هر زمان که بره اون وقت وظیفه جدید برای انسان ایجاد میشه. البته یه اختلافی هست که اگر نماز صبح رو خونده، بعد از نماز صبح مثلا 7 و 8 صبح استحاضه متوسطه نبود، قبلا قلیله بود، استحاضه قلیله او متوسطه شد. اینجا مراجع فعلی معمولا نظرشون این هست که شخص برای نماز ظهر و عصر غسل بکنه، و اگر نماز ظهر و عصر هم متوسطه نبود، قلیله بود، برای نماز مغرب و عشا غسل بکنه. ولی نظری که در اینجا خوندیم، اینجا فرمودن که، یعنی در جلسه قبل فرمودن که در این صورت از اذان صبح که رد شده و نماز صبحش هم که این شخص خونده، استحاضه‌اش که متوسط شد دیگه وظیفه نداره فعلا، نماز ظهر و عصرش هم همون وظیفه قلیله رو انجام بده، یعنی غسل نمیخواد، تا فردا صبح که شد غسل بکنه. خب اینم یک نظر بود که خوندیم. خب پس اگر ترقی کرد به وظیفه اون استحاضه بالاتر عمل میکنه. این بحثی که الان امروز میخونیم صورت سومه، آخر بحث استحاضه، که اگر از کثیره آمد شد متوسطه یا قلیله، این رو باید چه کار بکنه. اگر از کثیره آمد متوسطه یا قلیله شد، یک مرتبه اعمال کثیره رو باید انجام بده. مثلا فرض کنید استحاضه کسی کثیره بود، نماز صبحش هم خوند، ساعت 9 یا 10 صبح این متوسطه شد یا قلیله شد. خب الان که موقع نماز میشه دیگه این استحاضه کثیره نیست، ولی بعد از اینکه کثیره قطع شد، یک بار اعمال کثیره رو انجام بده، یعنی برای نماز ظهر غسل بکنه، و برای نماز عصر دیگه حالا اگر کثیر نیست، مثلا قلیل است، دیگه اون وظیفه رو انجام بده. یعنی بعد از قطع شدن خون یا کم شدن خون یک بار بالاخره به اون وظیفه بالاتری که در اون حالت بود عمل بکن. لذا اگر ساعت 9 صبح همین استازه کثیری به قدری کم شد که حالا یا قلیله شد یا اصلا از بین رفت، پاک شد، اینم اذان ظهر میدن، بگی که خب من پاک هستم دیگه، پس یه وضو بگیرم. نه، یک بار باید به وظیفه استازه کثیره عمل بکنه. ملاکش هم این است که از بالا که به پایین میره یک بار به وظیفه بالاتر عمل بکنه، که این ملاک تو دو خط آخر این صفحه هست. بعضی ها فرمودن نه، ملاک این است که در وقت نماز وضعیتشو ببینه، که اگر این رو ما حساب کنیم که در وقت نماز ببینه، طبیعتاً دیگه وظیفه‌ای نداره، چون در وقت نماز که شد دیگه استعاذش کلاً پاک شده بود یا قلیله شده بود. که این رو الان ما اینجا میخونیم، همین بحث اخیر هست، یعنی صورت سوم هست. میفرماید انما یجب الغسل فی هذه الاحوال، این غسل در این حالات که الان متوسطه چطوره، کثیره چطوره، اینا رو گفتیم. مع وجود دم الموجب له قبل فعل الصلات، غسل واجب است. کی واجب است؟ در این حالاتی که گفتیم کی واجب است؟ با وجود خون که موجب غسل بشود، یعنی خون متوسطه یا کثیره که موجب غسل میشه، چون خون قلیله که موجب غسل نمیشه. با وجود خونی که این صفت داره که موجب غسل هست، وجود خون کی باشه؟ قبل فعل صلات، وجود خون قبل از نماز باشه. وجود خون قبل از نماز هست، مثلا 9 صبح قبل از نماز دیگه، خونم که هست. خود این دو حالت داره، یعنی وجود خون قبل فعل صلات دو حالت داره. یه وقت است قبل از وقت است، یه وقت است بعد از وقت است. هر دو حالت رو ایشون میفرماید فرق نمیکنه. مثلا یه وقت ساعت 9 صبح و 10 صبح این خونی که موجب غسل هست وجود داره، دیگه ساعت 11 نیست، اب نداره، بالاخره این قبل فعل صلات یه خونی پیدا شده، این رو غسل باید بکنه. یه وقتی هم هستش که نه، این خون استازه کثیره بعد از وقت صلات هم هست، یعنی ساعت 1-2-3 هست، خب اونجا هم فرق نمیکنه. این که ایشون فرمود فرق نمیکنه، یعنی دو حالت داره که از ادامه عبارت در میاد، این در مقابل یک قولی است که میگه که نه، اگر شما ساعت 12-11 قطع شده، درسته 9 استحاضه کثیره بوده و غسل بوده، ولی الان که دیگه ساعت 12 شده که این شخص پاکه یا قلیله است، در وقت نماز همین که نیست دیگه وظیفه غسلی نداره. ولی ایشون میفرماید نه، غسل واجب است با وجود خونی که موجب هست برای غسل. لهو برمیگرده به غسل، وجود خونی که موجب اون غسل هست. این وجود خون قبل از ظرف برای وجوده، یعنی کی وجود خون هست؟ قبل از انجام نماز. خب این که ما دو شق کردیم، گفتیم انجام نماز خودش دو صورت داره، یه چه قبل از وقت چه بعد از وقت، از اینجا در میاد. و ان کان فی غیر وقتها، اگر چه در غیر وقت نماز باشه، این وصلیه است دیگه، این وصلیه در جایی بکار میره که دو فرد داشته باشه دیگه. مثلا وقتی که میگیم که از مثلا جئنی به ما این ولو کان هارن، مثلا یا ولو کان ملحن، میگه برای من آب بیار ولو شور باشه. این که میگه ولو شور باشه یا ولو داغ باشه، این میخواد بگه که اگر شور نباشه که چه بهتر، شور هم باشه بیار. یعنی دو فرد داره، کنه گفته برای من آب بیار چه شور باشه چه نباشه، چه شیرین باشه چه شور باشه، یا چه گرم باشه چه سرد باشه. لذا میگن که این وصلیه، این واو عاطفه است، عطف میکنه این جمله رو به یک جمله‌ای که در واقع اون طرف میفهمیده دیگه حذف کردیم. مثلا میگیم که زید باید این کار رو بکند ولو مریض باشد. این ولو مریض باشد عطف است به یک جمله، یعنی زید باید این کار رو بکند اگر مریض باشد و لو مریض باشد و لو مریض نباشد مثلا. پس اون جمله‌ای که روشن‌تر هست میشه، جمله‌ای که مبهم‌تر میاد. زید باید این کار رو بکند اگر سالم باشد، این روشنه. سالم باشه باید حتما بکنه. ولو مریض باشد این روشن نیست، چون ممکنه طرف شک کنه که نکنه زید دیگه وظیفه نداره. نه، میگیم زید باید به جهاد برود ولو مریض باشد. اینجا میگیم ولو مریض باشد عطف به یک جمله است که حذف شده، یعنی اگه سالم باشد که روشنه، مریض باشدش هم باید انجام بده. اینجا هم همونطوره، میگه که وجود دم، وجود خون قبل از فعل صلات هست. و این قبل دو جوره، یه وقت از قبل فعل صلات هست بعد از وقت که خب این روشن، یه وقت از قبل فعل صلات هست و قبل از وقت نمازم هست. این رو همیشون فرموده، لذا گفته و ان کان فی غیر وقتها. اگرچه این وجود دم و این کانه، این دم کانه اسمش هوست، برمیگرده به دم، اگرچه این دم در غیر وقت صلات باشه. این و این کانه عطف است به یک جمله‌ای که حذف شده، یعنی این کانه فی وقت صلات و این کانه فی غیر وقتها. یعنی خون هست دو حالت هم داره، اگر باشد در وقت نماز که خب روشنه باید غسل بکنه، اگر هم باشد در غیر وقت نماز بازم باید غسل بکنه. مثالشو زدیم، در وقت نماز مثل اینکه موقع نماز شده اذان گفتن، این خون هست و استحاضه مثلا کثیر است یا استحاضه متوسط است که مثلا غسل میخواد اگه غسل نکرد. یه وقتی هم فی غیر وقتشه، مثلا نه استحاضهش مثلا فرض کن صبح قلیله بود، نه صبح کثیره شد تا یازده هم کثیره بود، بعد مثلا پاک شد یا قلیله شد، اینجا چون یک بار رفته پله ترقی، یعنی رفته بالا آمده پایین، اون بالا که آمده پایین یه وظیفه گردن این شخص گذاشته که یک غسلی بکند. خب و این کان فی غیر وقتها، پس در وقت نماز یا در غیر وقت نماز فرق نمیکنه. اینجا ویرگول میذاریم، بعد اذا لم تکن قد اختصر له بعده، این اذا لم تکن قد اختصر له بعده شرط یجب الغسله. پس اینو که ویرگول زدیم از یجب الغسل یه فلش میکشیم میزنیم به اذا لم تکن، اینطوری میگیم، میگیم یجب الغسل باید غسل کنه. اگر غسل نکرده، ما میگیم موقع نماز غسل کن، بله. اگر قبلش غسل نکردی، مثلا فرض کن که کسی ساعت 9 تا 11 استحاضه کثیره داشته و تمیز شده یا قلیله شده یا پاک شده، ظهر که میشه میخواد نماز بخونه، میگیم یجب الغسل غسل کن. اگه غسل نکردی ساعت 11، یعنی بعد از اینکه پاک شده یا قلیله شد، تو رفتی یه غسلی کردی، اینجا دیگه نمیخوام. پس ما میگیم انما یجب الغسل، غسل باید بکنی وقتی که این خون هست. اذا لم تکن قد اغتسل له بعده، اگر غسل نکرده است، یعنی این گونه نبوده است که غسل کند برای اون دم بعد از دم، ولی اگه غسل کرده باشه که هیچی دیگه. بالاخره این زنی که ساعت 9 تا 11 استحاضه‌اش کثیره شده، 11 قلیله شده، بهش میگیم که قلیله شده یا اصلا پاک شده، موقع اذان ظهر و نماز پاک. میگه خب من که پاک هستم غسل کنم؟ میگیم بله غسل بکن، الان که اذان دادن، الان که ساعت 1 2 میخوای نماز بخونی غسل بکن. منتها اگر ساعت 11 به بعد غسل نکردی، ولی اگر نه وقتی که ساعت 11 که قلیله شد یا پاک شدی، تو رفتی یه غسلی کردی، الان دیگه نمیخواد. پس عبارت رو دقت بفرمایید چطوری میخونیم. عبارت یه مقدار مشکله، یعنی هم راحت هم مشکل. مشکل بودنش از این جهته که بالاخره این مطالب، این همه مطلب رو ما میخواییم از همین عبارت در بیاریم و گاهی در نمیاد. یعنی وقتی این عبارت رو به کسی میدیم، سوالات در امتحان ازش میکنیم، یا در امتحان شفاهی میگیم این چی میخواد بگه. این در واقع این همه مطلب اینجا هست که اون دو وجهی که اونجا گفتیم، اون ظرف برای کجاست، اونا رو باید دقت کرد. حالا ما دوباره عبارت رو اینطوری میخونیم، میگیم انما یجب الغسل، فقط و این است و جز این نیست که غسل واجب است. منتها اذا لم تكن قد اغتسلت له بعده، اگر این گونه نبوده است که غسل کرده اون زن، اغتسلت هیه برمیگرده به اون مرعه مستحاضه، لهو یعنی برای اون دم، بعده یعنی بعد از اون دم، اگر بعد از دم و خون غسل نکرده غسل کنه، ولی اگر بعد از دم غسل کرده، یعنی این خون و این دم ساعت 9 تا 11 بوده، بعد از اینکه این خون ریزی تمام شده غسل کرده، 11 و نیم رفته غسل کرده، حالا که ساعت 12 است و 1 است و 2 است و الانم پاک است یا استحاضش قلیل است، الان غسل بکنه؟ نه دیگه. ولی اگر 11 و نیم غسل نکرده بود الان غسل بکنه. کما میگه این رو یدل علیه، کما یدل علیه خبر صحاف، میگه خبر صحاف که راوی حدیث هست در وسایل شیعه به اصطلاح جلد 2 در بحث مستحاضه، بحث استحاضه 3-4 صفحه بیشتر نیست حدیثاش، و صحاف هم یه خبر بیشتر نداره، یعنی اسم صحاف در یک روایت آمده که من دیشب هم یعنی در مطالعه خودم هم نگاه کردم، میفرماید که خبر صحاف برای مسئله دلالت داره. حالا بعضی ها از خبر صحاف یه چیز دیگه فهمیدن که در ادامه میاد، و روب ماقیل به اعتبار وقت صلات، یک قول هم این استش که وقت صلات معتبره، یعنی ملاک دیدن خون در وقت نمازه، لذا اگر صبح قلیله بوده خب صبح مشکلی نداشته یا اصلا پاک بوده، صبح که غسل نکرده، 8-11 اومده کثیره شده، 8-11 که کثیره شده یا 9-11 که کثیره شده، 11 باید قلیله شده یا مثلا قطع شده، قلیله شده و موقع نماز ظهر است که شده، این شخص استحاضه قلیله است یا حتی پاک، اینجا این قیل میگه که غسل لازم نداره. طبق قول قبلی میگفتیم که لازم نداره. صاب عروه هم مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی در عروه هم که من نگاه کردم قائل به قول قبل ظاهرن، و مراجع اکثرا اینطوری هستن که میگن یک بار که این کثیره شده دوباره آمده کم شده، ولو در وقت نماز هم الان این شخص پاکه یا قلیله است، ولی یک بار که اوج پیدا کرده یعنی حدث کثیره ازش سر زده، برای رفع این حدث کثیره یه غسلی میخواد و نمیتونه بگه که الان وقت نماز من پاک هستم. ولی قیل اینو میگه، قیل میفرماید که ظاهرا این قیل نظر خود شهید، مثلا شهید ثانی شاید و هم شهید اول در بعضی کتابهای دیگه شون باشه، ولی حالا اینجا فعلا به عنوان یک قول غیر معتبر در واقع نقل شده. قیل میگه که وقتی که شما 8-11 یا 9-11 استحاضه کثیره بودید، 11 قلیله شد، موقع نماز ظهر اصلا استحاضه قلیله است، دیگه غسل لازم نیست. قیل اینطوری میگه، در حالی که طبق قول قبلی این شخص میبایست که غسل بکنه، حالا یا موقع نماز مثلا ساعت 12-1-2 موقع نماز غسل بکنه، یا اینکه مثلا همون ساعت 11 غسل بکنه. گفتیم اگر بعد از دم غسل نکردی الان غسل بکن، اگرم غسل کردی که به سلامتش مشکلی نداره. خب پس ملاحظه بفرمایید که این قیل به اعتبار وقت صلات، این خودش دو سه کلمه بیشتر نیست. قیل به اعتبار وقت صلات یعنی چی؟ این قیل چی میخواد بگه و مثالش هم چیه؟ این خودش دو سه خط مطلب داره. ولا شاهد علیه ایشون فهمید که این حرف قیل دلیلی براش نیست. البته ممکنه یه نفر خبر صحاف رو ببینه، همون خبر رو ازش این استفاده بکنه یا از روایات دیگه سرزمین استفاده رو بکنه که نه، به اصطلاح وقت صلات معتبر نیست، اعم از وقت صلات هست، اون ملاک زیادی و کمی خون هست، ملاک وقت نماز نیست، و شاهد هم براش درست کنه. ولی ایشون میفهمد شاهدی برای این قول نیست، برای قول قیل وجود نداره. ولا شاهد له، له برمیگرده به قول، قول مستره دیگه، قول البته مستر مجهوله، چون میگیم قیله یعنی فعل گفته شده، گفته شد، گفته شدنی، گفتم گفتنی، مگه اگه من بگم که قلت قولا، گفتم گفتنی یا گفتاری، اینجا این قولا مصدر معلومه و مصدر تأکیدی هم است. اگرم بگیم قیل قولا، گفته شد، گفته شدنی، قول دوتاش هم قوله، مصدر مجهول مصدر معلوم قوله، ولی یکیش مصدر مجهول یکیش معلومه. این له برمیگرده به مصدری که از قیل استفاده میشه، مثل اعدلو هو اقرب للتقوا، اعدلو در قرآن آمده، هو یعنی این عدالت، عدالت از کجا در آمد؟ از اعدلو آمد. اینجا هم ولا شاهد له، شاهدی نیست برای این قول، قول از کجا آمد؟ از قیله آمد، قیله فعلشه دیگه، فعل مجهول، منتها قول مصدر مجهول، البته مصدر معلوم نیست. خب البته مصدر مجهول و مصدر معلوم شکلش یکسانه که کرانا مثلا شاید یکی دوبارم قبلش عرض کرده باشم. این هم تمام شد. بحث بعدی بحث نفاس است. بحث نفاس خونی که بعد از زایمان زن میبینه، این رو به اصطلاح خون نفاس میگن و خود اون شخص هم نفسا بهش میگن. نفسا مثل همراء در واقع صفت مشبهش هست، صفت مشبهش هست و نفسا یعنی نفاس مستره و جامده، ولی نفسا مشتقه و صفت مشبه هم هست. خب نفاس چه وضعیتی داره؟ میفرماید و هو دم الولاده، خون ولادت است. معها یعنی همراه ولادت این خون میاد، او بعدها، ممکنه که همراه ولادت خون ریزی نباشه ولی بعدش خون ریزی باشه. لا قبلها، ولی خون ریزی قبل رو نفاس نمیگن. ممکنه کسی چند روز مونده به زایمانش یه خون ریزی هایی داشته باشه، اونا رو استحاضه در واقع باید حساب بکنه، اگه به اصطلاح شرایط حیض رو نداره استحاضه حساب بکنه. منتها دم ولاده اذا کان المولود آدمیان، یعنی در تولد انسان در واقع اینطوری هست و فرزندی به دنیا بیاد. ولی اگر مثلا فرض کنید که یک بیماری در رحم هست که یک قدهی مثلا ایجاد شده و بچه نیست و اون قده مثلا حالا با عمل جراحی یا مثلا خود به خود یک جورایی شد که دفع شد، خب این دفع شد در واقع چیزی از رحم خارج شده، خونی هم بعدش میاد، ولی این نفاس نیست، چون اون مولود یعنی اونی که متولد شده آدمی نیست. او مثلا فرض کن که یه کیست مثلا هست، یه قده هست که با عمل جراحی مثلا خارج شده، نه اون نفاس حساب نمیشه و استحاضه هست. یعنی خلاصه بعد بچه باید به دنیا بیاد بعدش بگن که نفاس هست. یا اگرم حالا خود بچه کامل نیست، مبدا و نشوع آدمیه، یعنی بالاخره بچه ناقص هم که باشه مبدع پیدایش آدمی باشه و این کان مزغتن، اگرچه مزغه باشه، یعنی بالاخره در اون مراحل اولیه تولدم که باشه وقتی که سخت جنین بشه، این در واقع معلومه که این در آینده مثلا بچه میشد، حالا بعد از اینکه این سخت جنین اتفاق افتاده بازم نفاس پیدا میشه، معل یقین، یعنی اونجایی که ما یقین داریم که این مزغه منجر به بچه می شده و یک چیز دیگری از قبیل همون کیست و اینجور چیزها مثلا نبوده. اما علقه، اما مرحله قبل از مزغه که علقه است و هی القطعه من الدم الغلیظ که خون بسته هست، که مراحل اولیه در واقع تکوین انسان هست، بعد از نطفه علقه است، بعد از علقه مزغه هست. فان فرض العلم بکونها مبدا نشوء انسان، اگر این علقه حالا دفع شد، یعنی این خون بسته به اصطلاح از رحم دفع شد، اگر ما بدانیم که این مبدأ نشوء آدمی بود، یعنی در واقع پزشکی تایید کنه که این شخص در این مرحله اولیه حاملگی بوده و این اگر میموند به اصطلاح به منجر به بچه میشد. کان دمها نفاسا، این نفاس است. ایزن یعنی مثل همون مزغه. الا انه بعیدون، الا اینکه این علم پیدا کردن بعید است، به خصوص در زمان قدیم که وسایل پزشکیان نبوده. صرف این که حالا خونی دفع بشه، خون بسته‌ای که حالا غلیظ شده مثلا دفع بشه، انسان بگه که این حتما مثلا شخص حامله بوده، این خیلی روشن نیست یه همچی علمی انسان بتونه پیدا کنه. نه، شاید یه خونریزی داخل رحمی است. بالاخره وقتی که خونریزی میشه انسان علم پیدا نمیکنه که این خون همون خونی است که بعداً میخواسته بچه بشه. نه، شاید یه خونریزی عادی دیگری بوده، مثلا حیض بوده. لذا به خاطر همین میفرماید که این علم بعید است. ولی در زمان ما فرض این استش که اگر قبل از اینکه این خون بسته دفع بشه شخص آزمایش داده بوده و از نظر علمی تایید شده بوده که در ادامه این خون بچه خواهد شد، اگر این علم حاصل بشه اون وقت اون خون هم که دفع بشه خونهای بعدی در واقع نفاس حساب میشه. خب این حالا این بحث‌هایی بود که شهید اضافه کردن به اون بحث دم الولاده. بعد می‌فرماید فئن بله ولو تعدد الجزء منفصلا اول بلد ولد، حالا اگر اجزاء بچه به صورت منفصل بیاد بیرون، مثل اینکه مثلا عمل جراحی شده باشه یا به شکلی شده باشه که به صورت جدا جدا اعضا بیاد بیرون، اول ولد یا فرزند جدا بیاد بیرون، مثلا دو قلو هستن یکیش به اصطلاح متولد شده و یکیش مثلا بعدن متولد میشه. گاهی در عالم پزشکی هم مثلا دکتر ممکنه صلاح ببینه که یک بچه متولد بشه، یک بچه هم بمانه مثلا به یه نحوی نگهداری بشه تا یک ماه دیگه. گاهی اعمال جراحی به قدری پیشرفت کرده که یک بچه ای که مثلا بیماری قلبی داره و در رحم مادر بیمارش تشخیص داده میشه، حتی به اصطلاح همونجا عمل جراحی قلب رو انجام میدن، حتی در پزشکی پیشرفته دیگه، و این رو دوباره داخل رحم قرار میدن یا همون در داخل رحم به یه نحوی این عمل رو انجام میدن و قلب بچه مثلا درست میشه. چون در مرحله اولیه اگر درمان بشه خب دیگه دوباره مشکلش کمتر خواهد. منظور این که گاهی بالاخره دوتا بچه جدای از هم ممکنه متولد بشن. فلکل نفاسون، در این صورت هر بچه خودش نفاس داره، یعنی 10 روز خونریزی که بعد از تولد اول است مال این بچه است، بعد از 10 روز 15 روز که اون بچه دیگه متولد شد اونم خودش یه نفاسی داره. و این اتصلا، اگرچه این دوتا نفاس متصل باشن، یعنی مثلا یکی روز اول متولد شده، خب تا روز 7-8 دومی متولد شده، خب نفاس اول به نفاس دوم چی شده؟ متصل شده. اتصلا فاعلش الفه، برمیگرده به نفاس، یعنی این نفاس ها با هم، دو نفاس با هم متصل باشند. اتصلا یعنی دو تا نفاس به هم وصل بشن. بعضی ها گاهی ازشون سوال میشه، این اتصال رو میذارن به ولد، میگن اگر چه این دوتا ولد متصل باشن. نه، این درست نیست، چون اگر دوتا بچه به هم متصل باشن اون یک زایمان حساب میشه، در حالی که دوتا بچه هستن که اینا تولدشون به هم متصله، یعنی در یک زمان به دنیا میان، اون که دیگه دوتا نفاس نداره. یا اصلا خود دوتا بچه به هم چسبیدن، یعنی چسبیدن تو بدن دوتا بچه است، دوتا بچه به هم چسبیدن اونم که دیگه دوتا نفاس نداره. یا اینکه تولدشون به هم چسبیده است، یعنی فاصله زمانی نیست، اتصال این ولادت ولد. خب پس این اتصال رو ما 3 جور میتونیم معنا کنیم که 2 جورش به وضوح غلطه. اتصال بگیم یا این دوتا نفاس به هم متصل شدن، ولدها منفصل شدن ولی نفاس ها متصل شدن، مثل اینکه یه بچه روز اول به دنیا آمد، بچه دیگری روز دهم. اینجا ولدها جدا آمدند ولی نفاسها به هم وصل شدند. این درسته، ترجمه درسته. ترجمه غلطش این استش که ما بگیم که اتصلا یعنی دوتا ولد به هم وصل شدند، این غلطه. یا بگیم دوتا ولادت به هم وصل شدند، یعنی دوتا بچه بودن به هم متصل نبودن ولی ولادتشون متصل بود. و این اتصلا یعنی اگر دوتا ولادت ها متصل بود یا دوتا بچه متصل بود، این غلط اینطوری ترجمه. چرا؟ چون میفرماید فلکل نفاسن، نفاسن، هر کدوم نفاس داره. خب در اینجا هر کدوم نفاس نداره، یعنی اگه دوتا بچه با هم آمدن بیرون، بگیم که خب چون دوتا بچه بوده، این خانم که نفاسش مثلا 10 روز میبایست بشه، حالا هر بچه یه نفاس داره، پس 20 روز این شخص باید نفاس داشته باشه. نه، این حرف غلطه و این برداشت از عبارت غلطه. این اتصالا یعنی دوتا نفاس به هم وصل بشن، یعنی ولدها منفصل، نفاسها متصل. بعد این دو جور هست، گاهی نفاسها در هم تداخل نمی کنن. یعنی یه بچه اول ماه به دنیا آمده، یه تا 10 روز که این خونریزی داشته نفاس شد. یه بچه یه روز 10 به دنیا آمده، خب از روز 11 به بعدم، یعنی روز 11 به دنیا آمده، 10 روز اول مال بچه اوله، 10 روز بعدم مال بچه دومه. این دوتا 10 روز هم در هم تداخلی ندارن، قدر مشترکی ندارن. ولی گاهی دوتا نفاس ها با هم تداخل دارن، مثل اینکه یه بچه اول ماه به دنیا آمده، چون نفاس 10 روزه دیگه، حد اکثرش 10 روز. اگر یه بچه اول ماه به دنیا آمده یا اول برج، و از اول که به دنیا آمد 5 هم بچه دوم به دنیا آمد، خب این زن نفاسش از روز اول شروع شد تا روز 15، چون 5 که اون بچه به دنیا آمد، 10 روز هم برای اون میبایست نفاس نگرداره، 15 روز. از این 15 روز، از روز اول تا 5 نفاس مال بچه اوله، نفاس مختص بچه اول. بعد از اون روزی که بچه دوم متولد شد، یعنی 10 تا 15 نفاس مشترکه، هم مال بچه اوله، چون بچه اول نفاسش 10 دیگه. این روز 5 روز نفاس بچه اول تمام نشده، بچه دوم به دنیا آمد. از 5 تا 10 این نفاس هم مال بچه اوله، هم مال بچه دوم. و از روز 10 تا 15 نفاس مختص بچه دومه. خب عبارت هم همین رو میفرماید، میفرماید یتداخل منه متفقا فیه، و تداخل میکند از این، یعنی از نفاس، ما، یعنی مدتی که فاعل یتداخل ما هست، مدتی که اتفاق دارند دو نفاس، فی در آن مدت، مشترکند، اتفاقا یعنی اتفاق دارند، مشترکند. فاعل اتفاقا همین الفه، یعنی ضمیره که به نفاس مربوط میشه، یعنی مشترکند اون دو نفاس در اون مدت. خب پس دو نفاس تداخل میکنند، یعنی نفاس بچه اول با نفاس بچه دوم در مدت 5 که توی مثال ما بود با هم دیگه چی هستن؟ تداخل میکنن، یعنی اون نفاس داخل در این نفاس هست. خب تداخل میکنن در چی؟ در اون مدت مشترک. مدت مشترک چند روزه؟ 5. البته توی این مثال، حالا ممکنه شما یه مثال دیگه بزنید، از روز اول تا 7 بچه دوم به دنیا بیاد، خب از 7 تا 10 3 تو اون 3 مشترک میشن. دوباره عبارت رو میخونم، بعد پاورقی رو. تداخل میکنند، تداخل میکند از این نفاس، منها برمیگرده به نفاس. فاعل یتداخل ما هست، ما کنایه از زمان مدته، یعنی مدتی که تداخل میکند، مدتی که اتفقا اشتراک دارند دو نفاس، فیه در اون مدت. پس هی فیه برمیگرده به ما، ما رو هم ترجمه مدت کردیم، لذا فیه رو هم ترجمه مدت کردیم. در پاورقی این رو توضیح میده، تحت عنوان مثال میفرماید مثلا اذا ولدت فی اول شهر، مثلا اگر این زن بچه به دنیا بیاورد در اول ماه، فرعت دم مستمرن الى الخامس، پس ببیند خون را در حالی که اون دم استمرار دارد تا روز پنجم، فولدت فی الخامس ایزن، در روز پنجم هم دید، در روز پنجم هم بچه دوم رو متولد کرد، فولدت فی الخامس ایزن، فرعت دم بعدهو عشرت ایام، بعد از بچه دوم هم 10 روز خون دید. پس بالاخره این زن از روز اول ماه تا روز 15 خون دیده. فتحتسب الخمسه الاخیره للنفاس الاخیره، حساب می شود 5 روز آخر برای نفاس آخر، 5 روز آخر یعنی از 10 تا 15، و الخمسه الاولى للنفاس الاول، 5 روز اول هم مال نفاس اوله، 5 روز اول یعنی از 1 تا 5، و تتداخل الخمسه الوسطى، تداخل می کند 5 روز دوم، یعنی از روز 5 تا 10، محسوبتا لهما، یعنی در حالی که این خمسه وسطی یعنی 5 تا 10 حساب می شود برای 2 نفاس یا برای 2 ولادت، لهما رو می زنیم به 2 نفاس یا 2 ولادت، لأن النفاسین اتفقا فیهما، زیرا 2 نفاس اتفاق پیدا کرده اند در این 2 زمان، یعنی یکی 5 تا 10 که مال این فیه ما به کجا برمیگرده، یکیش برمیگرده به 5 روزی که مال نفاس اوله، یکیش برمیگرده به 5 روزی که مال نفاس دومه. اینم تمام شد. بعد میفرماید که و اقل دم نفاس وجود و لحظتن، اقل خون نفاس وجود 1 لحظه هست، ولو لم تر دمن فلا نفاس اندنا، اگر اصلا خون نبینه یعنی امکان داره که خون نبینه پس نفاس هم اصلا نشده. ولی اهل سنت اینطوری نیستن، در پاورقی 2 داره که و بعض العامه اوجب الغسل به مجرد خروج الولد، بعضی ها میگن همین که بچه متولد میشه خود تولد بچه اصلا غسل داره، و بعضی ها میگن این حدث اصغر هست، یعنی تولد بچه رو موجب غسل میدونن. ما میگیم نه، اگر خون باشه موجب غسل، خون نباشه موجب غسل نیست. و اکثره عشرت ایام علی المشهور، مشهور این استش که 15 روز 10 روز اکثر ایام نفاس است. من حین الولاده، در پاورقی داره که اشارتون الی القول به 18، یک قول هم این استش که 18 روز که قول مفید و شیخ صدوق است که مدت نفاس رو 18 روز حساب کرده باشن از زمان ولادت. خب اون وقت دیگه اینجا یه بحث دیگری مطرح میشه که اگر خون از 10 روز گذشت نفاس هست، 10 روز شد چطوره؟ میفرماید ثم ان لم يتجاوز الدم عن العشر من حينها فجميعه نفاس، اگر خون از 10 روز نگذشت من حين الولاده که همه این مدت رو نفاس حساب میکنه، مثلا 5 روز خون دید، 6 روز یا 10 روز، این همش نفاس، و این تجاوز حالا از 10 روز رد شد، فالمعتادت و تأخذ و قدر العاده فی الحیض، شخصی که عادت ماهانه معینی داشته قبل از تولد اینجا مقدار عادتش رو میگیره، مثلا 15 روز 20 روز خون ریزی داشت و این خانم هم عادتش 7 روزه بود، 7 روز رو نفاس قرار میده، بقیهش رو استحاضه، فتجعلها نفاسن، یعنی این مقدار عادتی که در حیض داده این مقدار عادت رو نفاس قرار میده، و ان لم تکن لها عاده، حالا اگر عادتی نداشت که اون سه گروه دیگه بودن که مضطربه بود و ناسیه بود و مبتدعه، کل مبتدعه و مضطربه که ایشون مثال میزنه، فنفاسها عشرت و ایام علی المشهور، این نفاسش چی میشه؟ 10 روز میشه. یعنی تا 10 روز رو نفاس حساب کنه، بقیه رو استحاضه حساب کنه. خب ادامه این مسئله رو انشالله در جلسه بعد ادامه خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.